بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 12، تاریخ 26/7/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ضمن آرزوی قبولی عزاداری ها و سوگواری ها و قبول کارهای تبلیغی دوستان، بحثمون رو این شکلی شروع میکنیم. مسئله 1: عوان المشرکین و سایر الکفار محکومتون به طهاره، ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبت المصریه بشرط ان لا یکون من الجلود و الا فمحکومتون بالنجاسه الا اذا علم تزکیت حیوانها او علم سبق ید مسلم علیها و کدا غیر الجلود و غیر الظروف مما فی ایدیهم مما یحتاج الی التذکیه کاللحم و الشحم و الالیه فانها محکومه بالنجاسه الا مع العلم بالتذکیه او سبق ید المسلم علیه و اما ما لا يحتاج الى تذکیه فمحکوم بالطهاره الا مع العلم بالنجاسه ولا يكفي الذنب ملاقاتهم لها مع الرطوبه والمشكوك في كونه من جلد الحيوان او من شحمه او اليته محکوم بعدم كونه من فيحكم عليه بالطهاره و این اخذ من الكافر. مسئله نسبتا مفصلی است. اجمال مسئله را محضر شریف دوستان عرض می‌کنیم و بعد می‌پردازیم به کیفیت استدلال راجع به این مسئله. مرحوم سید می‌فرماید ظروف مربوط به مشرکین و سایر کفار محکوم به طهارت است، یعنی حکم به طهارت اینها جاری میکنیم. ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبت المصریه، تا زمانی که ندانیم خود این مشرکین و کفار با رطوبت مصریه با این ظروف ملاقات کردن، بی شرط الا یکون من الجلود، یعنی اینی که ما حکم به طهارت کردیم و گفتیم تا زمانی که ملاقات نکردند با رطوبت مصریه پاکند، مربوط به اونجاییست که این اوانی و ظروف از پوست نباشد، بی شرط الا یکون من الجلود. اما اگر از جلود شد، ظرفی که از جلده و از پوسته مربوطه به مشرکین و کفار، محکومتون به نجاسه. اینم استثناء دارد. استثناءش کجاست؟ الا اذا علم تزکیه تو حیوانها. باز مطلقا نمیشود گفت هر جا ظرف از پوسته پس الزاماً محکوم به نجاست هست. زیرا گاهی ممکنه ما علم به تزکیه اون حیوان داشته باشیم، اولا، یا علم به سبق ید مسلم بر اون داشته باشیم، این ظرف ولو از پوست مشک یا چیزی دیگه اما از دست مسلم گرفته شده، چه مزکا باشد چه از دست مسلم گرفته شده باشد، حکم به نجاست اون نمی شود کرد. این داستان ایشون می فرمایند و کدا غیر الجلود، در رابطه با غیر جلود و غیر ظروف، اینا هم مما فی ایدیهم، اونی که در اختیار اینهاست اگر نیاز به تزکیه دارد، مثل گوشت اگر در اختیارشون هست، مثل پی، دنبه، الیه، اینها محکوم به نجاسته، چون اینا اهل تزکیه و اینها نیستن. باز استثناء می خورد با همون دو استثنای قبلی که ما خارجاً علم به تزکیه داشته باشیم یا دست مسلم بر اون سبقت گرفته باشد. اما اون چیزایی که نه، اساسا نیاز به تزکیه ندارد اما ما لا یحتاج الی تزکیه، اینا محکوم به طهارتن، مگر اینکه از اون ور علم به نجاست داشته باشیم، الا مع العلم به نجاست. لا، سوال این است که ما گفتیم تا زمانی که ما علم به ملاقات اینها اونم با حالت رطوبت مصری پیدا نکنیم محکوم به طهارت هم. سوال این است که اگر ما زن به ملاقات پیدا کردیم چه شکلی است؟ عرض شود اونم با رطوبت آیا کفایت میکند برای حکم به نجاست؟ ایشو میفرماد لا یکف زن به ملاقاتهم، به صرف این که من زن به ملاقات پیدا کنم، عرض شود اینا یعنی ملاقات با اون ظروف پیدا کنن، مر رطوبه کافی نیست. والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان او من شحمه او الیته محکوم به عدم کونه من، اگر من شک کردم که آیا این ظرف جلد حیوانه یا این چیزی که پیش من هست پی حیوان است، الیه حیوان است، اصل بر این است که نیست، لذا حکم به طهارت می شود. فیحکم علیه به طهاره و این اخذ من الکافر. خب این خیلی بحث داره، ما انشاءالله آرام آرام امروز یک بخش از اون را محضر شریف شما بزرگواران تقدیم می کنیم و روزهای بعد هم بقیه اقسام. در اینجا دوستان از مجموع این مسئلهی که خونده شد در چهار مقام می توان بحث کرد، مقامات اربعه میتوان از دل این مسئله به دست آورد، هر کدام را تر میکنیم، ادله اون را هم محضر شریفتون بیان میکنیم. اولین مقام راجع به حکم ظروف مشرکین و سایر کفار هست، اگر از جلود نباشد، جلد نیست، جلد پوست نیست، این یه بحث باید بکنیم که اگر ظرفی از مشرک داشتیم، ظرفی از سایر کفار داشتیم و این ظرف جلد و پوست حیوان نبود، چه معامله‌ای با این بکنیم و به چه دلیل. دو، حکم ظروف اینها اگر از جلد حیوان و پوست حیوان باشد و همچنین اون چه در دست اینهاست، عرض شود محضر شما به احتیاج به تزکیه دارد، مثل گوشت، پی، الیه و امثال ذلک، مثل غیر جلود و غیر ظروف. اینم عرض شود خدمتتون این که مقام دوم از مقامات چارگان است. مقام سومی که باید محضر شریف دوستان بحث کنیم، حکم اون چیزایی است که در دست این هاست و احتیاج به تزکیه ندارد، اینم مورد سوم. مورد چهارم حکم مشکوکه که بخش اخیر مسئلهی که خوندیم به همین اشاره کرد، حکم مشکوکه در این که آیا از جلد حیوان است یا چربیه یا شحمه یا الیه و امثال ذلک. این مقامات چهارگانه را باید مورد بررسی قرار بدیم. ببینیم چه شکلیست. مقام اولی که خدمت علما عرض کردیم، ظروف مشرکین، ظروف کفار که از جلود نباشد، اینا چه حکمی دارد؟ مرحوم سید ملازه فرمودید، فرمودند که ما تا زمانی که علم با ملاقات این کفار و مشرکین با این ظروف نداریم، اونم با رطوبت مصریه، محکوم به چه هستن؟ ایو الفضلا طاهرت. بسیار سید نظرش همینه که تا زمانی که ندانیم اینها با این ظروف، اونم با رطوبت مصریه ملاقات کردن، محکوم به طاهرت. علاوه بر سید، مرحوم آشیخ یوسف بهرانی صاحب کتاب گرانسنگ هدایق، ایشون هم همین نظر را تایید کردن و فرمودن مشهور بین الاصحاب این است که اوانی مشرکین طاهر است، حتی تعلم النجاسه. این هم نظر مبارک ایشونه، یعنی معیدی است بر فرمایش جناب سید که تا علم به نجاست نداشته باشیم، که یکی از راه‌های علم به نجاست ملاقات اینها با ظروف، اونم از طریق رطوبت مصری است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم همین نظر را تایید کردن. عبارت جناب صاحب جواهر این است که اوان المشرکین اهل کتاب کانو اولا، ظروف مشرکین چه از اهل کتاب باشن چه نباشن، و غیرها مما فی ایدیهم، یعنی غیر اوانی، مما فی ایدیهم اد اللحم والجلد طاهره، جریان جلد و لحم حساب دیگری داره، چون تسکیه در اونا معتبره، نمیتونیم حکم به طهارت بکنیم. اینم فرمایش جناب صاحب جواهر. مرحوم شیخ انصاری در کتاب طهارتشون ایشون هم همین عبارت را دارن، و اوان المشرکین طاهره، اوانی مشرکین طاهر است، مالم یعلم مباشرتهم لها برطوبه. تقریبا این عبارت مرحوم سیده، اوان المشرکین طاهره، مالم یعلم مباشرتهم ای الکفار و المشرکین لها ای للاوانی برطوبته. بعد می فرماید بلوجه فی ظاهر، دلیلش هم روشنه، چون اگر با رطوبت مصریه باشه اینا مثلا نجسن و نجاست سرایت می‌کند. حضرت امام در تحریر ملاحظه فرمایید، اونجا اینطور می‌فرماید اوان الکفار که اوانی غیرهم، اوانی کفار مثل بقیه ظروف افراد، ظروف بقیه افراد محکومتون به طهاره. اینم نظر حضرت امام، می‌فرماید محکومتون به طهاره. بنابراین این مجموعه از بزرگان ما، صاحب جواهر گرفته، مرحوم صاحب هدایق گرفته، شیخ انصاری گرفته، حضرت امام قدس الله اسرارهم گرفته، همشون با اون قید مطرح میکنن تا رطوبت مصریه‌ای که موجب ملاقات اینها با اون باشه نباشه، محکومتون به طهارت. البته تو وسط جلد و اینا هم چون نیاز به تزکیه داره استثناء کردن. این کل فرمایشی است. تو فرمایشات ایشون همینه، ایشون هم نظرشون همینه، یعنی تقریبا مشهور بین فقها هست، خیلی اختلافی درش نیست، یه موارد محدودی است که حالا بعدا نشانه. مرحوم سید در مستمسک، ایشون هم ذیل کلام مرحوم سید میفرماید که ما هو المعروف، معروف بین فقها ها اینه، بل ان کشف اللثام الاجماع علی، در کشف اللثام مسئله اجماعی است که اوان الکفار، اوان المشرکین، در صورتی که رطوبت مصریه ای در کار نباشد که موجب ملاقات اینها با اون ظروف بشود، حکم به طهارت میشه. خب چند دلیل برای این مسئله است؟ گفتیم ادعای ادعای اجماع کردن، ادعای ادعای شهرت کردن، ولی دو دلیل عمده در اینجا هست که باید بهش اشاره کنیم، یکی قاعده طهارت و دیگری استثار. تمسک به قاعده طهارت کردن و تمسک به استثار. اما در رابطه با استثار عرض شد خدمتتون این که میگن ارکان استثار تمامه. ارکان استثار چه هست ایو الفضلاء المعاصرین؟ یقین سابق شکل هم. ایشون میگن در اینجا این شکلیست، اگر ما بدانیم این ظرف قبلا پاک بوده، الان شک داریم که آیا ملاقاتی حاصل شده از طریق رطوبت، مثلا این رفته از بازار خریده ظرف را، همین مشرک خریده، همین کافر خریده، این ظرف پاک بود، الان من شک دارم، حالا این ظرفی که الان در اختیار این مشرکه نجس هست، متنجس هست یا نیست؟ استصاب به ما میگه که یقین سابق شک لاحق، بنابر استصاب حالت سابقه. علاوه بر این تعلیلی در صحیحه ابن سنان اونجا وجود داره که اون تعلیل مطلب را برای ما قطعی میکنه، یعنی استصحاب مسئله را برای ما حل میکنه. من روایت و محضر شریف شما بزرگواران عرض میکنم و بعد ببینیم که ما از روایت چطوری استفاده میکنیم. قال ابن سنان سأل ابی ابا عبدالله علیه السلام، پدرم از امام صادق پرسشی را مطرح کرد و انا حاضر، منم اونجا بودم. اینی اعیر ذمی ثوبی، من به آدم ذمی لباسم را عاریه میدهم، به شخص ذمی، و انا اعلم انه یشرب الخمر، منم میدونم که اینا شارب الخمرند، و یاکل لحم الخنزیر، از خوردن گوشت خنزیرم پروا نمی کنن. فیرده علیه، آریتی داده بودم به عنوان آریه، بعد این لباس را بر می گردونه به من. من تهزینم، سائل میگه، میگه تهزینم اینه که فیرده علی فاغسله قبل ان اصلی، قبل از اینکه نماز بخوام تو این لباس بخونم اول یه شستشوی میکنم این لباس را، بعدم در این لباس نماز بخونم. فقال ابو عبدالله صل فیه ولا تغسله، نه چه نیازیست الان زمستونم هست بری این لباس رو بشویی، اصلا نیاز نیست، صل فیه ولا تغسله، در این لباس نماز بخون و نیاز به شستن نیست. من اجل ذالک، یعنی به خاطر اینکه لباس عاریه داده به ذمی، حالا بنابر این بذاری که حالا که پس داده تو برداری بری و این را بشویی. فانک، این تعلیله، تعلیلی که در روایت بیان شده اینه که همون استصحابه. فانک اعرته ایاه، زیرا این لباس را تو آریه داده بودی به این ذمی و هو طاهر، تو که تردید نداشتی که لباس پاک بوده داده بود، ولم تستیقن انه نجسه، و به یقینم نرسیده که حالا این نجسش کرده، یعنی حالت سابقه بفرمایید، حالت لاحقه شک، بنابراین لا تنغزل، بخونید قل هو الله، بخونید لا تنغزل یقین به شک، بل انغزه به یقین آخر، ولم تستیقن انه نجسه، تو یقین پیدا نکردی که یه آدم این لباس رو نجس کرده، فلا بأسه ان تصلی فی، طوری نیست که نماز درش بخونی، حتی تستیقن انه نجسه، تا اینکه یقین پیدا کنه که این لباس را این آدم نجس کرده، اگه یقین پیدا کردی که دیگه نقض یقین به بفرمایید یقین هست، نه نقض یقین به شک. وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 74 از ابواب نجاسات حدیث 1. شاهد عرض ما همطور که محضر شریفتون عرض کردم تعلیلی است که در روایت بیان شده، حضرت فرمود لأنک یا فإنک اعرته ایا، تو آریه داده بودی این لباس را به اون و هو طاهر، ولم تستیقن انه نجسه، این دلالت بر جریان استصحاب دارد که از این صحیحه استفاده میشه، دلیلش هم اینه که ارکان استصحاب برای ما تمام یقین سابق و شک لاحق. بعضی از بزرگان ما فرمودند که این کلام حالا راجب ذمی مطرح شده، راجب اوانی کفار هم میاد، چون خصوصیتی نه برای صوب است و نه برای آریه دادن این شکلی. هر جا ما علم به طهارت سابق داشتیم بفرمیدا و شک در بفرمایید نجاست داشتیم، شک لاحق، حکم به طهارت جاری میکنیم. به این همون استصحاب مورد نظر است. خب دلیل دومی که مطرح شده، پس دوستان با ما باشن، اونایی که روز اول هنوز تمرکز پیدا نکردن یا تو سفر تبلیغی هن با مریدانشون مشغول گفتگو هستن یا در جای دیگری نمیدونم، ولی اجمالا بدانید که سخن در این بود که اوانی مشرکین، ظروف مشرکین و کفار، عرض شود خدمتتون این که چه حکمی دارن. ما آمدیم اینا را به چهار دسته تقسیم کردیم. اون دسته اول داریم بحث میکنیم که اگر اوانی و ظروف کفار لا یکون من الجلد، پوست نماشه، جلد نماشه، چه حکمی داره. دیدید ردیف کردیم انظار بزرگان، فقها، اعلام، من الامام وایت الله حکیم و بزرگان دیگر، شیخ انصاری، صاحب جواهر، اینا گفته بودن محکوم به طهارت. چه دلیلی دارید؟ گفته به ادعای دای اجماع کردن، ادعای دای شهرت کردن، ادعای تمسک به استصحاب کردن. عرض شود خدمتتون این که و همچنین دلیل دیگر قاعده طهارت است. قاعده طهارت را اینطوری مطرح میکنیم که اگر ما علم به طرو دو حالت متضاد پیدا کنیم، یعنی بگیم بر این شی یه طهارت بار شده یه نجاست، منتها در سبق و لحوق اون شک داریم که آیا اول نجاست بوده بعد طهارت، یا اول طهارت بوده بعد نجاست. عرض شود خدمتون اگر ما نسبت به اوانی کفار اینطوری این حالت پیدا کنیم که بگیم یه زمانی نجس بوده، زمانی علم به طهارت داریم، منتها نمیدونیم کدوم بر کدوم مقدم است. عرض شود خدمت شما به این که گفتن اینجا ما قاعده طهارت جاری میکنیم، اینجایی که شک داریم آیا این شی پاک است یا پاک نیست، در استصحاب یقینا حالت سابقه چه بود؟ آقا طهارت بود. در حالت لاحقه که آیا این طهارت به قوت خودش باقی است یا نه، شک داریم. در اینجا نه، دو حالت متضاد عارض شده، سبق لحوقش رو نمیفهمیم چی شد. منتهای مراتب دوستان اینا تمسک به استصحاب قاعده طهارت بود، اما روایاتی وجود دارد که این روایات کمی ما را دچار تردید میکنند و به ما گفته شده است که روایات ظاهر است، استصحاب و قاعده طهارت اصل است و یقدم از ظاهر و علل است. ما حالا این روایاتی که وارد شده که مضمون این روایات با استصحاب ما نمیخواند، با قاعده طهارت ما نمیخواند، آیا ما توجیه راجع به این روایات داریم یا نداریم، یا باید تسلیم بشویم روایات را بگیریم و استصحاب و قاعده طهارت را از گردونه خارج کنیم؟ روایاتی که در ما نحن فی وجود داره دو دسته است. یه دسته از روایات دلالت داره بر منع از اکل در اوانی مشرکین و کفار، میگه نخورید، ظرف غذا توش هست آوردن نخورید، مثل این روایت اسماعیل عن جابر قال ابو عبدالله علیه السلام لا تأکل من ذبائح اليهود و النصارى. تا اینجا شاهدش ربطی به بحث ما ندارد، علی اونی که ربطی به بحث ما دارد اون بخش اخیر روایته، ولا تأکل فی آنیتهم، در ظروف اینها چیزی نخورید. خب همین بحث همین بود که آیا ظروفشون پاکی یا پاک نیست. ایشون نظرش اینه که مثلا روایت میخواد این بگه ولو از بهترین هتل با برند حلال غذا بریزید در این ظرف ها و اوانی مشرکین نخورید. معناش است فروع کافی این روایت جلد 6 باب ذبائح اهل کتاب حدیث 11. خب این کجا استصحاب که حکم به طهارت میکردید کجاست؟ این رسما میگه لا تاکل فی آنیتها، پس دیگه استصحاب قاعده طهارت اینا. روایت دیگر یعنی دسته دیگر از روایات لحنش این نیست، بلکه لحنش اینه، دلالت دارد بر امر به غسل ظروف اینها، یعنی اگر ظروف کفار باش مواجه شدید اینا را بشویید. این شستن دلیل بر چه از ایو الفضلاء المعاصرین؟ پاک بود که دیگه ما نمیگفتن بیاید بشوید. مثل سیه زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی آنیت المجوس فقال اذا استررتم الیها، اگه ناچار شدید از این ظروف استفاده کنید، فغسلوها بالماء، با آب اینا را بشوید، که مثلا یقین به طهارت اینها پیدا کنید و بعد از اینا استفاده کنید. وسائل جلد 16 کتاب اطعمه و اشربه باب 54 از ابواب اطعمه محرمه حدیث 8. عرض شود محضر شریف دوستان، پس خلاصه کنم خدمت دوستان تا اینجا یادتون نرود، سخن در این بود که اون بخش اول، مقام اول از مقامات چارگانه راجع به ظروف کفار و مشرکین که از جلود نیست چه حکمی دارد، گفتیم معروف و مشهور و ادعای اجماع و استصحاب و قاعده طهارت، میگه اینا چه هستن؟ ایو الفضلا محکومون به طهارت. در مقابل ما این دوتا روایت قد علم کرده، ببینیم نسبت به این دو روایت چه کار بکنیم. نسبت به این دوتا روایت این توهم به وجود آمده که آقا جایی که روایت هست رفتن سراغ اصل بفرمایید جا ندارد، عمل به روایات متعینه از باب تقدیم و ظاهر علل است. روایت ظهور داره، میگه لا تأکل فی آنیته، روایت ظهور دارد، فغسلوها بالماء، این کجا و اصل کجا؟ یعنی به تعبیر روشنتر فضلای معاصر ما از نظر اصول توجه دارند که کجا نوبت به اصل میرسد؟ ما دستمون از ادله اجتهادی کوتاه باشه و در جایی که ما دلیل اجتهادی داریم، روایت داریم، نوبت به اصل میرسد. پس بنابراین جایی برای طرح هست. هر چه بد خدمت شما به این که پس چون ظاهر روایات اختزای نجاست غذا و دست و امثال ذالک دارد، شارع آمده این حکم رو مطرح کرد. یه استثناء فقط داره، یه استثناءش اونجاییست که ما علم به طهارت داشته باشیم، اون دیگه جای بحث نیست، ولی ما هستیم اون جایی که مشکوک برامون داریم بحث میکنیم. پاسخی که میشود داد، خواهش میکنم دقت کنیم، پاسخی که میشود به این دوتا روایت داد این است که این دوتا روایات علا تقدیر اطلاقها، بگیم مطلقه دیگه، مطلقه یعنی کارش نمیشه کرد، میگه نجسه، علا تقدیر اطلاقها ما تو اصول خونده ایم که المطلقو یهملو علل، بفرما فارسی عربی، المطلقو یهملو علل مقید. اگر ما بودیم و این روایات، حق با شما بود، دست و پای ما بسته شده بود، جایی برای استصحاب و قاضی طهارت و اینا نبود، ولی خوشبختانه این روایات مطلقه به یه سری روایات مقیده تغییر خوردن، موارد پرهیز و اجتناب با روایات مقیده مشخص شده کجاست. اینطور نیست که علل اطلاق ما بگیم از ظروف اینا باید پرهیز کرد، جا تا جا که نعبد و جا تا جا که به قول اون بنده خدا نستعین. الا تقدیر اطلاق این روایات مقید به روایات دیگری هستند که دلالت بر منع از اوانی دارد، منتها موارد رو مشخص کرده. یک، اونجایی که شرب خمر کرده باشن، از ظرفی که شرب خمر کردن پرهیز کنید. لحم خنزیر یا میته خورده باشند، اما سؤال ما مربوط به اونجا نبود، سؤال ما مربوط به این بود که لو خلیه و طبعه ظروف کفار چوک می‌دارند. ما هم می‌فهمیم اگر شرب خمر در شده باشد نجسه. اینجا که ما بحث نداریم، اینجا از اون موارد استثناست، یعنی الا اذا علم به نجاسته. پس ما بحثمون یه جا جاییست که علم به نجاست داره، این جای بحث نیست. فرض ما در صورت شک، نه در صورت علمه. این روایات رو نگاه کنید. صحیح محمد مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان آنیت اهل ذمه و المجوس فقال لا تأکلوا فی آنیتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. غذایی که میپزند، که معمولا خنزیر میخورند، ظروفی که یشربون فی الخمر آمده قید کرده. ما بحثمون این موارد مقید نیست. وسائل جلد 16 کتاب اطعمه و اشربه باب 54 از ابواب اطعمه محرمه حدیث 3. یه روایت دیگری هم باز جناب محمد ابن مسلم دارد که معید حرف ماست، که آقا این روایات مطلقه ای که شما میخواید در مقابل استصحاب، در مقابل قاعده طهارت اینا را علم کنید، اینا به یه روایات دیگری تقیید خوردن. محمد ابن مسلم ان احد ما ای الباقر ابو الصادق علیه السلام قال سألته عن آنیت اهل الكتاب فقال لا تأکل فی آنیتهم. خیلی جالبه، خیلی جالبه، این دیگه مطلبو تمام کرد. لا تأکل فی آنیتهم اذا كانوا یأکلون فیه المیت و الدم و لحم الخنزیر. پس به صورت مطلق نهی نکرده، با این قیود آمده نهی کرده، بنابراین استصحاب قوت خودش باقیست در صورت شک، قاعده طهارت قوت خودش باقیست در صورت شک. اما اونجایی که ما خارجن بدانیم شرب خمر شده، اکل خنزیر و میته شده، اونجا اصلا ما بحث نداریم، ما اونجا نمیخوایم بریم سراغ استصحاب. دلیل چه هست اونجا؟ بفرمایید. نقزل یقین بل یقین است. اونجایی که من میفهم شرب خم کرده، اونجایی که من میفهم اکل میته کرده، اونجایی که من میفهمم اکل لحم خنزیر کرده، حالا ولو حالت سابقه هم طهارت بوده، از بازار رفته خریده دیگ مشکلی نداشته، ولی اون حالت سابقه طهارت به یقین لاحق نقض شد و بنابراین اینجا دیگه جایی برای اجرای استصحاب قاعده طهارت نیست. ما اگر استصحاب جاری میکنیم و قاعده طهارت جاری میکنیم، مربوط به اینا نیست. بنابراین روایاتی که مطلقا منع کرده با توجه به روایات مقیده تقیید میخوره و نتیجهش اینه که این گونه موارد. بله جان، منافاتی نداره. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا. Çeviri ve